بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که طاعت و عبادت همه بزرگواران و خصوصا دعای عرفه امروز مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و انشاءالله خداوند همه ما رو جزء آمرزیده شده های این روز و این ساعت قرار بده و انشاءالله این قلیل توسلی که امروز هممون داشتیم رو به احسن وجه قبول کنه انشاءالله. بحث امروز ما اولین بحث از کتاب سری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و بحث صلح امام حسن علیه السلام. اما چون ما دو هفته و در مورد سه امام از این کتاب بحث میکنیم، یه مقدمه ای رو که در کتاب سیر در سیره نبوی سنگ بناشو گذاشتیم اینجا کامل بکنیم و بعد انشاءالله بریم سراغ صلح امام حسن علیه السلام. مقدمه رو از اینجا آغاز کنیم که وظیفه مشترک همه ائمه چیه. ما اگر که به روایات نگاه بکنیم، به بحث کلامی خودمون نگاه بکنیم، برای تمام اهل بیت علیهم السلام یه وظیفه واحدی قائلیم. اون وظیفه چیه؟ هدایت مردم، یعنی اون قایتی که ائمه دنبالش هستن و میخوان اونو محقق بکنن چیزی نیست جز هدایت مردم، این که مردم به هدایت الهی برسن و به فلاح و رستگاری نایل بشن. خب سوال اینجا مطرح میشه، اون سوال اینه که این هدایت با چه وسیله‌ای باید محقق بشه؟ امام با چه وسیله هدایت مردم رو محقق میکنه؟ وقتی در مقابل این سوال قرار میگیریم، سوال دومی هم مطرح میشه، اون اینی که حالا تو این وسایل کدوما بهترن، کدوما مفیدترن، کدوما شجاعانه ترن، که اون سوال عمده بحثی خواهد بود که امروز ما در پاسخ بهش صلح امام حسن علیه السلام رو مطرح میکنیم. اما سوال اول اینه که این هدایت با چه وسیله‌ای باید محقق بشه؟ در پاسخ به این سوال باید عرض بکنیم وسیله موضوعیت ندارد. بله هدف وسیله را توجیه نمی کند، ولی امام در هدایت مردم وسیله براش موضوعیت ندارد. کتابی چاپ شده از فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان انسان 250 ساله. این یعنی چی؟ انسان 250 ساله شما رو به چه مفهومی راهنمایی میکنه؟ آقا اسم ائمه ما چی بوده؟ فرض کنید ائمه ما اسم نداره، یه فردی به نام انسان 250 ساله متولد شده، ما به اون میگیم امام. امام چندم؟ اصلا چندم نداره، یه دونه بیشتر نیست، امام انسان 250 ساله. خب این امام انسان 250 ساله در طول 250 سالی که وظیفش هدایت مردمه چه کارایی میکنه؟ یه دوره‌ای سکوت و صبر، یه دوره‌ای حکومت، یه دوره‌ای صلح، یه دوره‌ای قیام، یه دوره‌ای با دعا و تربیت غلامان و کنیزان کار میکنه، یه دوره‌ای علم رو گسترش میده، یه دوره‌ای به زندان میفته، در یه دوره ولیعهد میشه، در یه دوره مفصل دیگه هم در فضای نظامی و پادگان محصور میشه و بعدم وارد دوره غیبت میشه. سوال، انسان 250 ساله ما چند سال در حال سکوت و صبر بوده؟ در ابتدا 25 سال. بعد از 25 سال انسان 250 ساله ما چند سال حکومت کرده؟ 4 سال و 9 ماه تیکه اول انسان 250 ساله بوده، تیکه دومش هم 7 ماه خلافت کرده. رو آدما نرید، رو انسان 250 ساله. 4 سال و 9 ماه با 7 ماه، 5 سال و 4 ماه. خب پس آدم 250 ساله 5 سال و 4 ماه حکومت کرده، آدم 250 ساله چند سال صلح کرده؟ حدود 20 سال. نه سال امام حسن 10 سال نبود. چرا امام حسن کیه؟ امام حسن نداریم، امام انسانه 250 ساله، 20 سال هم صلح کرده، بعد اون آدم قیام کرده، بعد از اینکه قیام کرده 20-30 سال دعا و تربیت آدم، 30-40 سال علم آموزی و و این میشه انسان 250 ساله. خب این انسان 250 ساله تیکی تیکی بکنیم. انسان 250 ساله اول چند تا کار کرده؟ 2 تا کار: 1 سکوت و صبر، 2 حکومت. انسان 250 ساله دوم یه چند تا کار کرده؟ 2 تا کار: 1 حکومت و خلافت، 2 صلح. انسان 250 ساله سومی چه کرده؟ چند تا کار؟ 1 کار، 2 تا کار. کار اولش، کار دومش قیام. انسان 250 ساله چهارمی 1 کار. انسان پنجمی و ششمیه 1 کار، 2 نفر 1 کار. انسان هفتمیه 1 کار، 14 سال زندان بوده. هشتمیه 1 کار. نهمی و دهمی و یازدهمی 3 تاشون با هم 1 کار. خوب نفهمید انسان 250 ساله یعنی چی؟ آره، کلهم نورون واحد و خوب درک میکنید. اما امام کاظم علیه السلام رو ورده بذار در زمان پیامبر، بعد از اینکه پیامبر به شهادت میرسه امام کاظم چیکار میکنه؟ صبر و سکوت و بعد حکومت. نه، امام کاظم اگر بود که بعد از اینکه میرفت زندان. کدوم زندان؟ آقا امام حسین علیه السلام رو برداریم بذاریم جای امام صادق علیه السلام، یه قیام هم در زمان منصور دوانقی میشد. داره امام حسین رو بذاریم جای امام صادق، چیکار میکنه؟ کلاس رو میندازه، آدم تربیت میکنه. جا رو عوض بکنی. نه آقا، این یک ادعاست، ما همین امروز این ادعا رو اثبات میکنیم که آدم دومی آدم سومی تو یه شرایط یه کار میکنن. خب کلون گرون واحد معناش اینه که اینها همه یه هدف رو با وسایل مختلف پیگیری میکنن، اون وسیله هم هیچ موضوعیتی نیست. 2، به جهت واقعی اگر نگاه بکنیم به تاریخ اهل بیت علیهم السلام چی میبینیم؟ اگر یه تقسیم بندی بکنیم از امیرالمومنین علیه السلام تا امام حسین علیه السلام و از امام سجاد علیه السلام تا شروع غیبت، ما این دوتا بازه رو میتونیم اینجوری معنا بکنیم که در هر دو بازه از حضرت علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، این 3 بزرگوار، از امام سجاد علیه السلام تا امام زمان عربان آفدا، تو هر دو برهه اون 3 نفر و این 9 نفر تلاششون تلاش حد اکثری، یعنی هر 12 بزرگوار در زمان خودشون هر کاری میتونن بکنن میکنن. تفاوت در چیه؟ تفاوت در اینه در بازه اول امکان برای اونا چیه؟ حد اکثریه، اما در بازه دوم امکان حد اکثری نیست. یعنی در دوره اول امیرالمومنین علیه السلام حکومت رو میگیره، امام حسن میگیره، امام حسین میره که بگیره، ولی از امام سجاد علیه السلام به بعد شرایط به سمت و سوی میرود که دیگه گرفتن و تحقق حکومت زمینش فراهم نمیشه. یعنی شما عملا مواجه میشید با چی؟ با اینکه تلاش حد اکثریه ولی امکان دیگه حد اکثری نیست، شرایط اجازه نمیده. حالا مردم و همه لوازمی که فعلا محل بحث ما نیستن. این هم نکته دوم در مورد روند سیره اینها. یعنی اگر میخواید ببینید اینها چه وسایلی استفاده کرده اند، مراقبت بکنید که از سال 11 تا 61 اون 50 سال اول امکان حد اکثری است، اما از سال 61 تا غیبت این 20 سال دوم چیه؟ امکان غیر حد اکثری است، یعنی نمی شود و امکان نیست که امام برای حکومت اقدام بکنه. شرایط بالاخره آدم لازمه، تجهیزات، عده و الی آخر. سوم، مردم در برخورد با امام چجوره؟ وقتی مردم میرسن به امام معصوم برخوردشون چند جوره؟ مردم وقتی به امام میرسن از 2 حال خارج نیست: یا امام رو میشناسن و بیعت میکنن، یا امامو نمیشناسن و بیعت نمیکنن. این که میگیم نمیشناسن یعنی چی؟ یعنی حق او رو نمیشناسن. ما میگیم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتزن جاهلیه. این که میگیم این آدم امامشو نمیشناسه، این اگه بهش بگیم امامت که نمیتونه بگیم امام زمانه، نه خیر، میتواند بگوید، نمیتواند حق امام را ادا بکند. معرفت به معنای دانستن اسم نیست. به کسی گفت ها چهارده نسون میشناسی؟ گفت بله. گفت نام ببر. گفت به اسم نمیشناسن، ببینن میشناسن. حالا قضیه اینه، به ما ببینن میشناسن. نه خیر قربان، نام بردن مد نظر نیست. من مات ولم یعرف، یعرف چی؟ حق معرفته. خب اگر مردم امام رو شناختن، بیعتم کردن، چی میشه؟ حکومت تشکیل میشه دیگه. مثل کی؟ حضرت علی علیه السلام. اما اگر مردم امامو نشناختن و بیعت نکردن، اگر امام یار داشت میتونه چیکار بکنه؟ قیام کنه، حرکت کنه، حکومت تشکیل بده. این مصداق نداره. یعنی ما امامی رو نداریم که بعد از اینکه مردم حق او رو نشناختن یار داشته باشه بتونه حکومت تشکیل بده. امام حسین علیه السلام هم قیام کرد ولی به تشکیل حکومت نرسید. اما یه وقت امام در ضمن اینکه مردم او رو نمیشناسن و با او بیعت میکنن، یار هم چی؟ نداره. اینجا از دو حال خارج نیست. یا میتونه همکاری بکنه با کی؟ با حاکم، و تا حدودی از تبعات حکومت ظلم کم کنه. یا اینکه نه، امکان همکاری نیست. امکان همکاری هست مثل کجا؟ امام رضا علیه السلام. حضرت تحت فشار مأمون که انشاءالله هفته آینده اگر عمری باقی بود بهش میرسیم مجبور به قبول میشه، ولی از این فرصت استفاده میکنه برای چی؟ به شیعیان کمک بکنه، معارف دین رو گسترش بده، شیعه رو اون قاموس فکری و چارچوب فکریش رو کامل بکنه. یه وقت امکان همکاری نیست، مثل کی؟ امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام. حاکمی سر کاره که یک جائر علل اطلاقه. مثلا امام کاظم علیه السلام با هارون چه همکاری بکنه؟ با یه آدم خیلی به جهت اخلاقی فاسد و کثیف و میبینید به جهت شرایط ویژگی های هارون خیلی شبیه به یزیده، خیلی آدم رذلیه به جهت اخلاقی. توی علما، توی حکام بنی العباس و خلفای بنی العباس از همه خبیثتر و کثیفتر به جهت اخلاقی هارونه. دارن با کنیزاش شرط بندی میگه سر احکام اسلامی با شرط، یا داره یه کنیزی داشت که خیلی بو علاقمند بود، این مرد، بعد که مرد کلی اشک و آه و گریه و اینا دفنش کردن، جنازه اون دستور داد فرداش بیاد دوباره در بیارن با جنازش نزدیکی کرد. این چنین آدمی. لذا برخی قائلن که دوران هارون الرشید دلیل این که امام کاظم علیه السلام زندانی شدن و تا شهادت تو زندان بودن این بود که دوران امام کاظم علیه السلام خیلی شبیه شد به دوران امام حسین علیه السلام، یعنی فسق هارون و تربیت یارانی توسط امام باقر و امام صادق برای امام کاظم. شرایط داشت به سمتی میرفت که امام کاظم انقدر یار داشته باشه که قیام بکنه. خب از میان اهل بیت با تفاوت در این که افراد چه عکس العملی نسبت به اونها نشون دادن، ما سه تا از ائمه رو میخواییم بحث بکنیم: امام حسن علیه السلام، امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام. چرا؟ در مورد این سه بزرگوار سوالاتی مطرحه. در مورد امام حسن علیه السلام چه سوالی مطرحه؟ چرا حضرت سوال کرد؟ بله، حضرت اونجوری که باید و شاید حزب‌اللهی نبود، سید حسنی بود، آروم بود، مثلا باید مثل داداش امام حسین حزب‌اللهی بود. این در مورد امام صادق علیه السلام چه سوالی مطرحه؟ چه؟ نه، چرا قیام؟ چه شرایطی مگه مهیا بود؟ این همه شاگرد قیام نکردن. چرا؟ افراد مختلف به امام پیشنهاد دادن که آقا ما به شما نامه می نویسیم، بیایید حرکت بکنید، قیام بکنید. حضرت قیام نکرد. به امام رضا علیه السلام چه نکته‌ای و چه مطلبی؟ چرا شما ولیعهد مأمونی شدی که چیه؟ حاکم ظلم و جور. که این جلسه انشالله صلح امام مصطفی علیه السلام رو بحث میکنی. عمری باقی بود هفته آینده امام صادق علیه السلام و مسئله خلافت و امام رضا علیه السلام و مسئله ولایت عهدی. خب این شماره نداره دیگه، از اینجا وارد صلح امام مصطفی علیه السلام میشیم. این محور اوله. محور اول و شماره یک اینه که صلح جایگاهش در اسلام کجاست و سابقه صلح و عدم درگیری در اسلام به کی و کیا برمیگرده. اولا ببینیم نگاه اسلام نسبت به صلح چیه، جایگاه صلح در دین کجاست. دوم اینکه قبل از امام حسن علیه السلام هم ما سابقه صلح و عدم درگیری داشتیم یا نداشتیم. اول از جایگاه صلح در اسلام آغاز بکنیم. برای اینکه معنای صلح و مصادیقش معلوم بشه ما باید انواع جهاد را اول بررسی بکنیم. ما چند جور جهاد داریم؟ اول جهاد ابتدایی. جهاد ابتدایی یعنی چی؟ نفر بگه. مثلا خلیفه دوم به ایران مسلمان چکار کردن؟ لشکرکشی کردن. این میشه جهاد ابتدایی. خب در زمان غیبت هم جهاد ابتدایی داریم؟ بله؟ یعنی مثلا ما الان اگه زور داشتیم میتونیم مثلا به انگلیس حمله کنیم؟ نه؟ الان متوجه شدیم چی گفته؟ ما الان میتونیم یا نه به نظرتون؟ کی میگه میتونیم؟ شما از کجا میگید اینو؟ از خود من؟ عرض کنم که بسیاری از فقها حتی حضرت امام رحمت الله علیه نظرشون اینه که در زمان غیبت معصوم جهاد ابتدایی نداریم، اما آقا میگن داریم. آقا یعنی مثلا آماده حمله به انگلیس بشیم؟ حالا انشالله عده و عده پیدا بکنیم، نوبت انگلیس هم میشه، مثلا بزنیم آمریکا رو فتح بکنیم تا به انگلیس برسه. خب بله شده گویه در مورد کشورش انگلت. خب دوم جهاد دفاعی. بفهم بحث فقهیه دیگه. جهاد دفاعی مثال از صدر اسلام مثال بزنید. اصلا جهاد دفاعی چه جهادیه؟ به ما حمله میکنن در مقام دفاع از خودمون برمیه. نمونه از جنگ خندق، کفار حمله کردن، پیامبر دفاع کرد. سوم جهاد خصوصی. بفهم بله بله تو جریان غزه اگر خاطرتون باشه ایده از دانشجوها تو فرودگاه مهرآباد متحسن شده بودن دیگه، از بچه دانشگاه مرد. آقا اون موقع فهمیدن که انسان واقعا دلش به درد میاد از اتفاقاتی که در غزه داره میفته، ولی ما علارغم این که میخوایم دفاع بکنیم امکان این که به اونجا نیرو اعزام بکنیم نداریم. تو غزه مثل سوریه نیکه، قسمتیه که از یه طرف آب اسرائیلی ها چیز دارن، این طرف هم که کامل چیه در اختیار اونها، یعنی یه باریکه‌ای دور تا دور بسته است. هیچ راهی برای که ما به اونجا آدم اعزام بکنیم در حالت عادی نداریم. لذا اگر ما بگیم میخوام از غزه دفاع بکنیم، یعنی رسما باید با اسرائیل وارد جنگ رو در رو بشیم دیگه. آقا باید تشخیص بدن. اما اگه وقتی فهمیدن که خب ما برای چیز برای اسرائیل الان آمادگی داریم و عده و عده هم داریم، خب این جهاد دیگه جهاد چی میشه؟ جهاد ابتدایی میشه از طرف ما. برای فلسطینی‌ها در حال حاضر جهاد چیه؟ دفاعی. جهاد خصوصی مثل چی؟ همین جهاد خصوصی یعنی چی؟ بله؟ خودمون. یعنی چی خودمون؟ چی شده؟ نه نه آفرین. جهاد شخصی، انسان حق داره دفاع از جان، مال، آزادی، ناموس و عرض خودش بکنه. این میشه جهاد خصوصی، جهاد شخصی. قانون ما هم از این چی؟ حمایت کرده. اگر کسی در مقام دفاع از جان خودش، دفاع از مال، آزادی، ناموس یا عرض خودش حتی مرتکب قتل بشه، نه مسئولیت کیفری داره نه مسئولیت مدنی، به شرطی سلسله مراتب رعایت کنه ها. مثلا یک کسی اومده تو خیابون، فرض فرمایید که ما یه بستنی قیفی گرفتیم، اومد بستنی رو چنگ بزنه، ما هم رزم می‌کنیم یه ضربه بزنیم گردنش بیفته بمیره، بگه ما دفاع کردیم از ماز. تناسب بین بستنی قیفی و جان به نظر یه ذره ترازوش خرابه. باید بین موضوع دفاع و نوع دفاع با تهاجم چی باشه؟ تناسب وجود داشته. لذا اگر جایی مثلا یارو رو حل بدیم میره، دیگه حق نداریم بزنیمش. اگر زدیم میره، حق نداریم بکشیمش. این سلسله مراتب رو قاضی باید تشخیص بده. چهارمین نوع جهاد، جهاد با اهل بغیه. اهل بغی کیان؟ کیا؟ اونی که در جامعه اسلامی طغیان بکنه و قیام، الان مصداقش میشه قیام مسلحانه علیه حکومت. کدوم آیه قرآن اشاره داره به این موضوع؟ چی؟ و این از رو کتاب نخونید، خودتون بگید. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما علی الاخرى. بعدش چیه؟ اینا قرآن کریم ها. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. میگه که اگر دو گروه از مؤمنین، ان طائفتان من المؤمنین، اقتتلوا، با هم درگیر شدن، اگر حکومت بود که خب با حکومت درگیر شدن، اول چیکار کنید؟ فاصلحوا بینهما، صلح بدید. اما فان بغت احداهما على الاخرى، اما یه گروه میخواد به گروه دیگه چیکار کنه؟ تعدی بکنه، تجاوز بکنه. اینجا فقاتل التي تبغي، با اونی که میخواد گردن کلفتی بکنه چیکار کنید؟ بجنگید حتی تفیع الى امر الله، تا تسلیم امر خدا بشه. اینم جهاد با اهل بغی. پنجمین و آخرین نوع و نمونه این چیه؟ نمونه جهاد با اهل بغی مثال بزنید. نهروان و خوارج، دیگه جنگ صفین و معاویه. هم معاویه باقی بود هم خوارج. یه تفاوت اینا با هم دارن. اگر که گروهی که بغی میکنن، باقیان، تشکیلات و سازمان داشته باشن، یعنی باهاشون میجنگی شکست میخورن، دوباره پرکنده که شدن جنگ میشن، سازمان و تشکیلات و اداره و رئیس و مرؤوس و اینا دارن، اگر تشکیلات داشته باشن، مجروحاشون رو میکشیم، اسیراشون رو تعقیب میکنیم، اموالشون هم مصادره میکنیم. مثل کی؟ مثل معاویه که تشکیلات داشت. اما اگر تشکیلات نداشت مثل خوارج، اسیراشون رو تعقیب نمی کنیم، مجروحاشون رو نمی کشیم، اموالشون هم مصادره نمی کنیم. باقی هم دو جورن. خب کنم یه تو پرانتز بدونید، بد نیستش. پنجمین آخرین نوع جهاد، جهاد از باب امر و نهیه. مثال، مثال برای جهاد از باب امر و نهی. بله، قیام امام حسین علیه السلام، یعنی کربلا، مصداق جهاد از باب امر معروف و نهی از منکر. ما انواع جهاد رو دیدیم. نقطه مقابل جهاد میشه چی؟ صلح. این صلح انواعش چیه و فلسفه‌اش چیه؟ اسلام هم اصل رو بر چی میبینه؟ صلح. درسته که بعد از بحث اختلاف زن و شوهر میگه و صلح و خیر، اما قاعده عام اسلام اینه که صلح چیه؟ خیره. انشاءالله اگر عمری باقی بود تو کتاب جهاد میرسیم که صلح خیره. این که میگیم جهاد ابتدایی به این معنی نیست که هر کس که مسلمون نیست ما حمله بکنیم، جان و مال و تمام مثلا زندگیش در اختیار ما، اینجور نیستش. انواع جهاد چی هست؟ انشاءالله بذارید در کتاب مسئله جهاد بحث کنیم. نقطه مقابل صلح. انواع صلح چی هست و فلسفه صلح چیه؟ یه نوع از صلح همزیستی مسالمت‌آمیز. مثلا ما صدر اسلام که نگاه میکنیم میبینیم که حضرت با خیلی از اقوامی که بی‌طرفن کاری نداره، با اینا همدوستی مسالمت آمیز داره، نه حضرت به اونا کاری داره نه اونا به حضرت. یعنی به جهت ایدئولوژیک آدم هایی نیستن که اهل درگیری باشن. دوم آتش بس یا مهادنه. دومی معنای صلح و نوع صلح اینه که ما با یکی درگیر میشیم بعد باش اعلام آتش بس میکنیم. نمونه صدر اسلام با کی؟ با کفار قریش. حضرت صلح کرد، صلح حدیبیه، و به اینا اعلان چی کرد؟ آتش بس. اعلان دوستی نکرد، اعلان آتش بس. فعلا ما و شما با هم دعوا نمی کنیم. ما هم با عراقی ها هنوز صلح نکردیم، ما اینه 25 سال گذشته، ولی هنوز ما با عراقی ها در حال آتش بسیم، صلح نکردیم. اینه هر لحظه ممکنه صدام جان دوباره به ما حمله بکنه، این سلا بدونن دوباره سرویس تهران رو فرد بفهمن انشالله. سوم، تابع زمان معین. گاهی اوقات ممکنه یه قبیله‌ای فعلا کاری نداشته باشه، اما در معرض این هستیم که از جانب اون لطمه ببینیم، باش قرارداد می‌بندیم. با برخی از قبایل پراکنده قرارداد بسته می‌شد که آقا مثلا تا 10 سال متقابلا به هم تعرضی نکنیم، کاری به کار هم نداشته باشیم، برخلاف اون اولیا که با اون همزیستی مسالمت‌آمیز داشتیم و اصولا قرار نبود کاری به کار هم دیگه داشته باشیم. فلسفه صلح چیه؟ برای صلح میشه دلائلی و نمونه هایی از فلسفه صلح و ریشه صلح ذکر. دیگه قلت عده و عده، تعدادمون چیه؟ کمه. یعنی الان اگر وارد درگیری بشیم نتیجه چی میشه؟ این تعداد قلیلی هم که هستیم از بین میریم، یعنی کلن صورت مسئله رو دشمن پاک خواهد کرد. این یه حالت. دوم، میخوایم جلب پشتیبانی بکنیم. صلح استراتژیک، با یه گروهی ما قرارداد می‌بندیم، با یه مجموعه آدمای قوی که اینها اگر با ما باشند کمکشون میتونه ما رو تقویت بکنه. از اون طرف اگه خیال اون از جانب اونها راحت باشه میتونیم با بقیه دشمنامون راحت‌تر درگیر بشیم. جلب پشتیبانی می‌کنیم. فعلا اینا مثلا به جهت استراتژیک اگه باشون همراهی بکنیم میتونیم دشمن دیگر رو بزنیم. تو بحث سیاسی این خیلی پیش میاد. مثلا الان شما تو همین اجلاسی که امروز در حال برگزاری است، انشالله خدا موفق بکنه اون تیمی که از طرف ایران رفته رو، خب اینا چیکار میکنن؟ ما الان مثلا خیلی به روسا علاقمندیم، عزیزان روس، مثلا عزیزان چینی. این روسا روباهایی هستن که دوشون خودشونن. طول تاریخ هم نگاه بکنی تو کلکبازی و دغلکاری عجیبن این روسا. واقعا نگاه میکنیم نگیم از انگلیسی و آمریکا یا بدترن بهتر نیستن. خب اینا ما باشون مذاکره میکنیم، همراه میکنیم اینا رو، یه جایی میگیم آقا شما مثلا چنین و چنان بکنید. این جلب پشتیبانی مثلا تو جریان سوریه، اینا استراتژیکه. ما وحدت ایدئولوژیک که با روسا نداریم، ان شاء الله قدی شدیم همین روسا هم زحمتشون رو میکشیم. یعنی وقتی یه کسی وارد باغ شد، باغی داشت، باغ سیب، سه نفر دارن سیب میخورن، یه پیرمرد، یه سید و یه جوان، یارو دید با سه نفر که همزمان نمیتونه درگیر شه، برگشت به سیده گفت آقا شما که سیدید، بالاخره ما هر چی داریم متعلق به ساداته. نوش جان، به پیرمرد گفت آقا شما هم که پیشتون در راه اسلام سفید شده و دو تا سیب قابل نداره. به جوان گفت خجالتی میشی مردی که دزدی میکنی؟ اونو زد پرت کرد بیرون. اونو که انداخت بیرون، به سیده گفت آقا سید حق شما به خاطر مادرتون به گردن ما محفوظ. به پیرمرد گفت تو اینش سیبی خجالتی میشی مردی که دزدی میکنی؟ پرت کرد اونو بیرون. به سومی گفت از مادر خجالتی میشی زده؟ اونو انداخت بیرون. ببین میگن چی؟ سوال استراتژیک فعلا اقتضا میکند. سوم، احتمال اسلام طرف مقابل. ما با یکی مواجه میشیم، اگر باهاش صلح بکنین احتمال اسلام آوردن او چی؟ هست. یعنی الان ما باهاش کنار میایم، صلح میکنی، این چی میشه؟ مایل میشه. مثل اتفاقی که صدر اسلام در صلح حدیبیه افتاد و دیدیم که بعد از این صلح تعداد زیادی از کفار تا قبل از حرکت مسلمین به سمت مکه و خیلی هاشون در اون زمان و برخی بعدش چی شدن؟ اسلام آوردن. حالا برخی واقعا اسلام آوردن، یه سری هم مثل معاویه اینا منافق بودند و منافق ماندن. خب پس این از انواع جهاد، ببخشید جایگاه صلح در اسلام که از انواع جهاد و انواع صلح و فلسفش بحث کردیم. حالا بریم سراغ سابقه صلح و عدم درگیری. چرا اینو میگیم؟ میخوان ببینید که آیا امام مجتبی علیه السلام اولین کسی بودن که صلح کردن و قبل از اون بزرگوار سابقه صلح و عدم درگیری ما در اسلام نداریم؟ یعنی قبل از این پیامبر امیرالمومنین سلام الله علیه ما هر جا که دشمن می اومد بلافاصله درگیر می شدن، امام حسن برای اولین بار چیکار کرد؟ درگیر نشد، صلح کرد. و اولین کسی که خلاصه اونجوری که باید و شاید حزب الله نبوده کیه؟ امام حسنه. خب از قبل از امام حسن که عملا دو تا معصوم بیشتر نداره که صلح بفهمه. آتش بس قبلش دعوایی بوده، یعنی بعضی جا صلح مسبوق به یه درگیری است، برخی جا مسبوق به هیچ درگیری نیست، همزیستی مسالمت هایی، برخی موقع مسبوق به یه رفتاری که احتمال درگیری میده. این میشه چی؟ میشه تابع زمان معین. پس یه وقت دو گروه دارن کنار هم زندگی میکنن، همزیستی مسالمت هایی نیست، کنار هم زندگی میکنن، ممکنه اینا شیطونی کنن، تابع زمان معین، تا 10 سال با هم دعوا نکنیم. سوم دعوا کردیم میخوان تمامش بکنیم، ادامه بدیم. نه خب آقا پیامبر هر جا کوچکترین مخالفت و تفاوت و تعارضی به وجود میومد سریع درگیر میشد. بله آقا پیامبر حزب الله بود، میزد دشمنا رو دغدغون میکرد. اشداء علی الکفار. یه اشاره بکن. حضرت در مکه مبعوث میشن، اونجا هستن و یاران حضرت هم در همونجا. حضرت چه میکنه؟ اتفاقی که در مکه میفته چیه؟ تحت فشار قرار میگیرن، دو تا شهید میدن، یاسر و سمیه سلام الله علیهما، دو تا شهید میدن زیر بار شکنجه. بلال در حد مرگ شکنجه میشه، عمار یاسر همینطور. مسلمون ها رو میزنن رو سر پیغمبر، زباله میریزن، شکنبه شطور خالی میکنن. خب مسلمین دیگه بدتر از این که فشار نمیتونه بهشون بیاد، میخوان چیکار کنن؟ درگیرشن بجنگن، یا رومی روم ما لنا الا اهدل حسنیه، یا قاتلو او قتلو، یا میکشیم میریم بهش یا کشته میشیم بازم میریم بهش. پیامبر در زمان حضور در مکه که مسلمون ها خالصن مخلصن لله ایمان آوردن و همه جوره پای کار هستن، چی دستور میده؟ حد اکثر کاری که پیامبر در مکه میکنه چیه؟ مهاجرت به حبشه. آقا پیامبر درگیر شدی که الان وقتشه که یک آخر بروز حزب اللهی شما داشته باشی و بزنی لتو پار کنی کفارو. نه، حضرت حد اکثر اجازهی که به مسلمون ها در اون 13 سال مکه میدن چیه؟ مهاجرت به حبشه. خب جهاد کنید دیگه، حالا شما که محدودی فوقش کشته میشید، کشته بشید بهتر از این وضعی که میگیرن میزنن میبندن شکنجه میکنن، اونم شکنجه های اون موقع. خب مثل الان نبوده که مثلا زی وحشتناک است، یارو رو مثلا میگرفتن، داره که بلال رو میگرفتن، سنگی رو چند نفر بندشن، سنگ دامیزشن رو سینش. تصور بکنید مثلا یه سنگ 100 کیلو رو بزن رو سینه انسان، بعد با شلاق میزدن بهش میگفتن که بگو اعلو حبل، او هی میگفت احد و هی میگفت احمد. خب از این بدتر که نمیشه، بذار جهاد میکنه یه بایی کشته میشه، اما هر روز بساتش همینه، هر روز میارن این سنگو میزنن، کلی شلاق میزنن، تمام بدن اون خونین میشه، میبرن دوباره فردا. حضرت میگه نه، حد اکثر کاری که میکنن اینه که اونهایی که کس و کاری ندارن، بیشتر در معرض فشارن، حضرت میگه شما مهاجرت کنید به حبشه برید. حضرت بعد از مدتی پیمان میبندن در عقبه با مدینه، مردم مدینه میان از دو قبیله اوس و خزرج با حضرت پیمان امضا میکنن، حضرت راهی مدینه میشن. بعد حضرت اومده مدینه، دو گروه قوی جدی، این اوس و خزرج خیلی اهل جهاد بودن و تو جنگای پیغمبر خیلی خدایش مایه گذاشتن، حضرت وارد میشه، اینا هم پاکار پیغمبر و استقبال شدید، تو پیغمبر توی مدینه دو سه تا گروه هم که با پیغمبر چی هم؟ مخالف هم. سه تا قبیله یهودی. کی هم؟ یهودی بنی قریظه؟ نه، بنی نذیر خیبره. بنی قینقاع و بنی مستلق، این سه گروه. خب آقای پیامبر وارد مدینه شدی، این سه تا هم که با شما مخالفن چه بکن؟ اسوغزدم که همانگن، همه هم جنگجو و شمشیرزن، اینا رو زهر چه بکش دیگه؟ حضرت چیکار میکنه؟ با هر سه گروه صلح میکنه. تا موقعی هم که اونها صلح و نقض نمی کنن، حضرت نقض نمی کنه. یه گروهشون تو جریان خندق چیز میکنن، جنگ خندق، یعنی چیکار میکنن؟ از پشت به کفار میگن آقا ما اجازه ورود میدیم، خیانت میکنن، حضرت صلح میشکنه و مجازاتشون میکنه. یه گروه قصد ترور حضرت میکنن، یه گروهشون هم که به یه خانم مسلمانی جسارت میکنن و زمین جنگ فراهم میشه. با این سه گروه پیغمبر صلح میکنه، تا زمانی هم که اونها نشکستن پیغمبر نمیشکنه. در حالی که بعد از مدتی پیغمبر تو مدینه قوی میشه، قدرت میگیره، جنگ بعد و دیگه الان وقتشه که با این زور بزنه، نمیزنه. بابا اینا دشمنن، این یهودیان که نه تنها در مدینه، تو مکه هم یهودی‌ها پیغمبر رو ول نمیکردن. وقتی پیغمبر در مکه بود یهودی‌ها میرفتن به کفار میگفتن برید اینو از پیغمبرتون بپرسید. حتی بعضی جا میگن برید این سه تا سوال رو بپرسید، اگه اینو کامل جواب داد، اینو مختصر جواب داد، اینم گفت خدا جواب میده، دیگه معلوم این پیغمبره. میان جریان اصحاب کهف و ذوالقرنین و مثل چیزو میپرسن روح و اینها، پیغمبر همون جوری که اونا پیشبینی کرده بودن جواب میده. جواب میده، میان میگن که دقیقاً همون که میگفتین جواب دادن به یهودی. یهودی میگن این ساحره. دوباره یعنی این افرادی که تو مکه پیغمبر رو آزار میدادن، حالا پیغمبر قوی شده در مدینه باشون درگیر نمیشه. نمونه سوم، قبل از فتح مکه اینا را میفتن میرن و اونجا صلح امضا میشه تحت عنوان صلح حدیبیه. تو این صلح عده‌ای از یاران حضرت به شدت به حضرت چیکار میکنن؟ اعتراض میکنن. سر چی؟ نه کدوم شرط؟ حرمه. اصلا میگن برگردین، نه که پس بگیرنش. اگر کسی از کفار مسلمان شد حق نداره بره مدینه، نه که اگر رفت میگیریم اصلا حق نداره بره. اینجا اعتراضو میگن به پیغمبر تا کجا پیش میره؟ تا جایی که خلیفه دوم یه عبارت تندی رو به کار میبره و میگه و ما هازه دنیت فدین، که خود علمای اهل سنت میگن او واقعا قصد واقعی از این جمله نداشته. حالا ناراحت شده که چرا شما این رو پذیرفتید جمله رو گفته. یه عده اعتراض تند به پیغمبر میکنن. ظاهر حکم چیه؟ ظاهر ماده و شرط چیه؟ بابا این نیستش که اونا مثلاً مسلمان ها نتونن بیان بعد کفار بشن. همین شرط مایه چی میشه؟ مایه قوت و پیروزی میشه. چرا؟ چون بعد از مدتی افرادی که از مکه مسلمون میشن مدینه نمیتونن بیان، میان میرن کنار مسیر تجاری قریش جمع میشن. تا 70 تا میشن عملا کاروانه تجاری قریش که میخواد رد شه اموال اینا رو مصادره کردن تو مکه دیگه. اینا جلو کاروانه رو میگیرن، خود اینا رو میسن میرن به پیغمبر میگن ما از این شرط ما گذشتیم، نخواستیم. اینا لطف کردن بیان همون مدینه، در حالی که در ابتدا در ظاهر که شرط میبینن چیکار میکنن؟ مخالفت میکنن، اعتراض. این نمونه هایی از صلح و عدم درگیری پیغمبر. واقعا آقا پیغمبر این کار کرده؟ آره. این پیغمبر هم سید حسنی بوده، حزب اللهی نبوده. آقا پیغمبر جد امام حسن ها سید حسنی. میگم آقا چرا امام بیام کرد آقای بروجرده بیام نکرد؟ آقای بروجرده سید حسنی بود، ولی امام سید حسینی بود. سید حسینی حزب اللهیه، الان پیغمبر چی؟ این هم سید حسنیه. خب نه، این امام حسن به پیغمبر مهم نیستش. قبل از اینکه امام حسن بده میاد بعد ادعای سید حسنی بودن. بسیار ان شاء الله بعد از نماز در مورد امیرالمؤمنین هم بحث کنیم.
دوره آموزشی طبیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت گذشته بحث ما تا اینجا پیش رفت که سابقه صلح و عدم درگیری در اسلام به کی برمیگرده. آیا اولین کسی که صلح کرد امام مجتبی علیه السلام بودن و درگیر نشد در جایی که میتونست درگیر بشه، یا نه ما سابقه دیگه هم داریم؟ در دوران حیات وجود نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بررسی کردیم که حضرت چه در زمان حضور در مکه، چه در زمان ورود به مدینه، چه قبل از فتح مکه، سه بار رفتن سراغ صلح و عدم درگیری. خب افرادی که ساده لوح و ساده اندیش هستن میگن نه، خب آخر حالا پیغمبر توی شرایطی بوده. ما از این آدمای ساده لوح که دیگه ساده لوح بهترین عبارته، ولی همون احمق خودمون رو باید به کار ببریم، سوال میکنیم آقا حضرت علی قبوله؟ پیغمبر سید حسنی بوده، حضرت علی میگن نه، حضرت علی دیگه سید حسینیه، حزب اللهیه. بسیار خوب، ما نگاه میکنیم تو سیره امیرالمومنین علیه السلام ببینیم آیا امیرالمومنین فقط اهل جنگ و درگیری و جهاد بوده، یا نه حضرت هم یه جاهایی در حالی که میتونست درگیر بشه درگیر نشده. مورد اول، اصل خلافت در چه وضعیتی؟ در وضعیتی که جسارت شد به وجود نورانی حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام در حالی که میتونست در مقابل مدعیان خلافت به ایسته نایستاد، درگیر نشد، 25 سال صبر و سکوت کرد و همسرش هم تو این عدم درگیری از دست داد. ممکنه به ذهن شما این بیاد، حالا حضرت علی علیه السلام اگر میخواد واقعا میتونست درگیر بشه نظرتون؟ بله؟ توان درگیری داشت؟ تنها بود دیگه، نگه شمشیر میکشید او را میکشتن. معلوم حواستون به تاریخ نیست. حالا اگه حضرت تنهایی میخواست وایسته با شمشیر بگی که کسی بیاد به خونه نزدیک بشه با من طرفه، میتونسته؟ نه. 95 روز بعد حضرت زهرا سلام الله علیها شهید میشن. خب حضرت اون بزرگوار رو شبانه به خاک میسپاره، فردا آقایون اروان میرسن که بله ما میخواستیم تو تشییع جنازه باشیم، تو بچه دختر پیغمبر رو تنهایی دفن کردی. حضرت برای این که اینها جرأت نبش قبر پیدا نکنن، اومد در قبرستان بقی 40 قبر رو به حالتی در آورد که گویی کسی تازه در اونها دفن شده، مثلا روی قبر طوری درست کرد و حالا مثلا آبی ریخت که انگار اونجا تازه کسی دفن شده. اینا اومدن و گفتن تو برای چی دختر پیغمبر رو دفن کردی؟ حضرت فرمود وصیت فاطمه سلام الله علیها بود. گفتن نه، ما میخوایم دختر پیغمبر رو با احترام تشییع بکنیم، حالا گویی دختر پیغمبر اصلی شهید کرده، ما میخوایم با احترام تشییع کنیم و نفش قبر میکنیم. حضرت اون دستمال زردی که شاعر میگه دستمال زرد چون بستی به سر دشمنت فریاد زد عین المفر، اونو بست به پیشونی، شمشیرشو کشید، گفت به عزت و جلال خدا قسم دست کسی به خاک بخوره این خاکو از خونتون سیراب میکنن. خب حضرت علی که الان غم حضرت زهرا سلام الله علیها با او کاری کرده که حضرت در نهج البلاغه میگه اومدم اما توان بلند شدن و رفتن ندارم، گفت دست به خاک بزنید خاکو از خونتون سیراب میکنن. یک نفر جرأت این که به سمت خاک بقی خم بشه پیدا نکرد. این امیرالمؤمنین 95 روز پیش این آسیب رو هم ندیده. حضرت میتونست وایسته با شمشیر هر کس اومد جلو اون رو دو تیکه کنه. حضرت علی علیه السلامی که زرش پشت نداره، نه یاد این سالا ممکن اون درگیر بشه بخوره از اینا، حضرت علی از اینا بخوره، اینا سابقشون تو همه جنگ ها از اول اسلام معلومه. بفهم اونا میگفتن که ما باید پیکر مطهر حضرت رو در بیاریم، خودمون دوباره روز تشییع بکنیم، همه ما تو مراسم تشییع جنازه شرکت بکنیم با احترام و اجلال و اینا، اینجوری تنهایی دفن کردی شأن حضرت زهرا ضایع شده. بعد جالبه ببینید همینا کسایی بودن که وقتی پیکر مطهر پیغمبر در حال غسل بود خلیفه تعیین کردن برخلاف نظر حضرت، در نماز بر پیکر حضرت هم بعضی از نقل‌های تاریخی میگن که 1/3 مدینه شرکت کردن، دو سوم مردم مدینه در نماز بر پیکر مطهر پیامبر حضور نداشتن. کجا بودن؟ بالاخره دنبال تعیین خلیفه و تقسیم غنایم. این یه نمونه. نمونه دوم، جنگ صفین. آقای امیرالمومنین، این ابله ها میگن لا حکم الا لله، میگن ما با قرآن نمی جنگیم. غلط میکنن. شمشیر بکش تمامش کن بره. تن داد به حکمیت، حکمیتی که نتیجه چی شد؟ تغییر تاریخ بشریت. حکمیت شد، معاویه جون سالم به در برد، امیرالمومنین با خوارج درگیر شد، تتمه خوارج حضرت علی رو کشتند، معاویه اومد سر کار و شد آنچه که شد. خب این چه کاری بوده آقای امیرالمومنین؟ این هم حضرت علی، سابقه عدم درگیری در قاموس امیرالمومنین. عجب، پس حضرت علی هم اهل صلح بود. آره، این هم سه دستانی دست کار در اومد. خب چرا اینو میگن؟ به خاطر دو تا تصور که در ادامه میخوان بشته بفهمید. اگر حضرت میخواست وارد دفاع بشه، شروع درگیری با حضرت علی بود، اما ختمش با کی بود؟ وقتی حضرت زهرا سلام علیها خواست نفرین بکنه، امیرالمومنین چی پیغام داد؟ گفت فاطمه جان، پدر رسول الله ما رو به صبر امر کرده. بله، امیرالمومنین این که میومد شمشیر میکشته، شروع میکرد دونه دونه اینا رو کشتن. میدونید که بعد از این که حضرت پیامبر به شهادت رسیدن، دور مدینه رو اهل رده محاصره کردن، مرتدین محاصره کردن. برخی میگن امیرالمومنین در این زمان بیعت کرد که اون مرتدها وارد مدینه نشن و اختلاف وجود نیاد و کلن اسلام گم نشه. که مدت زیادی خلیفه اول مشغول سرکوب مرتدین از اسلام بود. تو این فضا امیرالمومنین تو خطبه نهج البلاغه حضرت میگه، تو خطبه شیخ شریعه، اگر نمی ترسیدم که اصل دین به خطر بیفته، کاری نداشت که حق خودم رو بگیرم. بفهم به خاطر اینکه حضرت علی علیه السلام اگه میخواست با خوارج درگیر بشه، معاویه وای میساد کنار، حضرت علی خوارج رو از بین میورد، یه معدودی میموندن، بعد زحمت اونا رو خودش میکشید. خب بس اینه که آیا امام اگر قدرتی دارد، مثل قدرتی که در قلعه خیبر رو میکنه، از جا هر جا که بحث درگیری شد همینو بروز بده، همینو بیاره تو میدون، یعنی امیرالمومنین علیه السلام بگه من میخواهم حکومت رو نگه دارم ولو به این قیمت که این جامعه جاهل جاهل بماند. گفتم یکی از کارهایی که امیرالمومنین در جریان حکمیت میکنه اینه که این جامعه رو به رشدی میرسونه. اون رشد البته 20 سال 30 سال 50 سال نتایج خودشو نشون نمیده. خب الان ما وقتی نگاه میکنیم به صدر اسلام، یه اتفاقاتی رو میبینیم، مراقبت میکنیم تکرار نشه. مثال بخوام بزنم اینه که آقا حضرت امام رحمت الله علیه میگن آقا امت ما از امت رسول الله بالاتره. ها خب این تعارف بوده دیگه. آره بابا، حالا امام دید مردم خیلی دارن میگن روح من خوب، اینو گفت چیزی بگم اینا خوششون بیاد. ما از امت رسول الله بلا شک بالاتری، بلا شک. دو تا نمونه عرض میکنن. امیرالمومنین علیه السلام در قدیر منصوب میشه، 120 هزار تا آدم اونجا، بین 110 تا 120 هزار تا همه هم بیعت میکنن. 70 روز بعد کلن کی بود کی بود؟ من نبودم. اصولا منکر میشن. ما امام اون از دنیا رفت، بعد نگفته بودم کی جانشین من. ما شنیدیم امام به یکیسی گوشه چشم داشته. قبل از این که امام رو به خاک سپاریم، با نایب او بیعت کردیم، با همدیگه امام به خاک سپردیم. وفاداری ما رو ببینید، وفاداری اونا رو ببینید. امام مجتبی علیه السلام میگه جنگ کنیم، میگن نه نه فرام به امان میرسیم. سوال میکنه ملعونا میرسن به امام حسن، میگن السلام علیکه یا من روم نمیشه بگن. خب امام ما گفت جنگ جنگ تا پیروزی، گفتیم چشم. فرداش گفت جنگ جنگ طرف فتنه از عالم، پیروزی چیه؟ گفتیم چشم. فرداش گفت قطعنامه، بازم گفتیم چشم. وقتی هم از دنیا رفت، 10 میلیون نفر رفتیم تشییعش کردیم. ما از امت رسول الله بلا شک بالاتریم، از قابل مقایسه نیستیم. ولی این که آیا ما تضمین شده ایم، یعنی ما هر کاری بکنیم خدا باز ما رو نگه میداره؟ نخیر. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم فیحبونه. اگر ما خرابکاری بکنیم، خدا ما عهد و خوبت نبسته، و عقد اخوت، اما واقعا ما یه گروه به درد بخوریم. برخی اوقات آدم میبینه اتفاقاتی میفته، بعضی یه جوری برخورد میکنن با ما تو همین ایام، مثلا مسلم و کوفه و فلان اینا، آدم احساس میکنه بابا صد رحمت به کوفیان، کاش ما جز کوفیان بودیم. بله شما هم چه چیاکی آقا، تا مسلم تا حسین نیامده است مثلا اطاعت از مسلم بسیار خوبه، ما امام جان نمیریم میگیم ولی فقط پس ما داریم کاری میکنیم، یه جوری وقتی برخورد میکنن ما آدم احساس کنه مثلا بنده الان احساس کنم صد رحمت به عبدالله ابن زیاد، باز ما از اونم بدتریم. اینجور نیستش واقعا، مردم ما فوق العاده کمه، خارق العاده ان سر جاش که برس. آقا بعد جواب رو چی میگی؟ همون بعد جواب خارق العاده ان بذارید پای امتحانی برسه بعد میبینید. بذار این که امیرالمومنین چیکار میکنه، میاد با خوارج برخوردی میکنه، ما 1300 سال بعد حکومت تشکیل میدیم، نگاه میکنیم عبرت های خوارج چیاست از اون کمکی. اگر امیرالمومنین اون موقع همه خوارج رو میکشت، هیچ وقت جامعه اسلامی برای برخورد با جاهلان مقدس از نوع خوارج آموزش نمیدید، هیچ وقت واکسینه نمیشد در مقابل این خطری که حضرت اون میگه کلا والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء. خب بفهم ما میگیم اصل حکومت خیلی مهم بود، اما وقتی اصل حکومت معلوم شده کی؟ کتابای خودتون علامه امینی کل القدیر، وقتی خودتون میدانید که پیغمبر گفته و خودتون رفتید تبریک گفتید، وصف خلافت تعیین شده، روی تعیین شدن خلافت توسط پیغمبر و خداوند دیگه دوباره خلیفه تعیین کردن چه معنی داره؟ ما که مخالف این خلیفه نیستیم، ما مخالف اینیم که در مقابل نص خدا و رسول شما میشینید با هم دیگه توافق میکنید، میگه خدا و رسول یه چیزی گفتن برای خودشون، ما میخوام کار دیگه بکنیم. ما دعوامون اینه، بلا عقل ما هم به این میرسه که لابد للناس من امیر برن او فاجر، مردم بخواه یه حاکم میخوان، بس اینه که اون حاکم رو کی باید تعیین بکنه. بفهمید عرض کنم که تو چی شده که علی مثل مادر بچه مرده زانوهاشو بغل کرده؟ ببینیم بله؟ مثل جنینی خودشو در هم کشته. ما لحن عبارت رو نداریم، داریم؟ این عبارت من دو جور برای شما میگم. یک، چی اینجوری نشستی مثل بچه مادر بچه مرده زانوهاتو بغل کردی و مثل جنین خودتو کشتی تو هم؟ دو، چی شده که علی من بر اثر ظلم روزگار کارش به جایی رسیده که زانوهاشو بغل کرده و مثل جنین خودشو در هم کشیده؟ کدوم آقا درسته؟ از زهرا رو بشناسیم، بعد این جمله رو ببینیم از کی صادر شده. از زهرا کسی است که به امیرالمؤمنین میگه علی جان البیت بیتک و الحره امتک، علی جان خونه خونه توئه، اون آزادی که تو این خونه است، نمیگه من، اون آزادی که تو این خونه است چیه؟ توئه، کنیز توئه. از زهرا سلام الله علیه هایی که خودشو کنیز امیرالمؤمنین میدونه، لحنش با سری کدوم یکی از اون دو تا خواهد بود؟ بفهم هم جاهل میمون، هم احتمال این بود نه معاویه با توجه به اختلاف داخلی و جنگ داخلی ریشه اینا رو بکنه، اون هم احتمال داشت. خب نه صد هزار تا شیعه جاهل نمیتوانن کار 50 تا شیعه عاقل رو بکنن. امام حسین علیه السلام با 72 نفر قیام کرد، ولی امام صادق با 4000 تا شاگرد قیام نکرد. چرا؟ چون 4000 تا شاگرد داشت امام صادق، ولی 4000 تا یار نداشت. آقا تفاوت شرایط زمان امام حسن امام حسین سلام الله علیهما، چرا این سوال رو مطرح میکنید؟ ما دو تا ادعا رو اینجا مطرح بکنیم اینجا جواب نمیدن. یک، آقا جهاد و جنگ از صلح مفیدتر، شجاعانه تر و سخت تره. این مقدمه احمقانه اول. بین جنگ و صلح مقایسه کن. معلومه دیگه، هر عاقلی میدونه جنگ هم سخت‌تره، هم مفیدتره، هم شجاعانه‌تره. این مقدمه اول احمقا. دو، امام حسن هم چه روی جهادی هم نداشت. حالا امام حسن سید خوبی بوده، خدا حفظش کنه، خدا ببخشش به پدر مادرش، ولی اون چیزی باید حزب اللهی نبوده. این مقدمه دوم احمقا. به این صراحت نمیگن اما همینو میگن. ببین چرا؟ چون وقتی خدا بهشون پسر میده میگیم اسمشون مثلا بذار مجتبی، نه میخوام بچه‌ام حزب اللهی بشه، حسین میخوام بذارم، ابوالفضل اینا. میگم خب حسن خوب حسنم، والا بد نیست، ولی خب اونجور جنگاور و اینا. این حماقت مدرنه، حماقت 2012 2013 1392 حماقت مدرن، سوپر احمقن اینا. امام حسن امام حسین چه تفاوتی با هم دارن؟ یک، امام حسن علیه السلام در مسند خلافت نشسته، معارض کیه؟ معاویه. به عبارتی تصمیم امام حسن برای کیه؟ برای کل جامعه. او به عنوان خلیفه باید تصمیم بگیرد، معاویه معارضه. ولی اون طرف امام حسین علیه السلام چیه؟ معارضه. خلیفه در ظاهر کیه؟ یزیده. امام حسین علیه السلام داره برای کی تصمیم میگیره؟ برای خودش، برای اطرافیان خودش. این که کی تو کدوم جایگاه قرار گرفته، بار مسئولیت در نوع تصمیم گیری انسان تأثیر دارد. آقا امام حسن کشته بشه، خب چی میشه؟ امام حسن کشته بشه، خلیفه پیغمبر در مسند خلافت کشته شده. مهمه؟ اینقدر مهمه که امیرالمؤمنین برای که عثمان کشته نشه خودش رو به زمین و زمان زد که عثمان به عنوان خلیفه کشته نشه. اینقدری که میگه میترسم گناه کرده باشم، چون اگر خلیفه کشی باب شد این جایگاه میشکنه. این اولین فرق. دو، اوضاع به خاطر هیلگری معاویه خیلی پیچیده است. معاویه چه جور جانوریه؟ این نامه رو میفرسته برای امام حسن، میگه اینو امضا کن، این صلح، هر چی شما میگی. میدونید که کاغذ سفید میفرسته. این کاغذ سفید ظاهرش سفیده، اما اگه خوب دقت بکنی خطای پشتش رو میتونی ببینی. معاویه اینو فرستاده، گفته حسن ابن علی این چیزه که این پشت نوشتم و از این رو شما همونا رو مینویسی. این نامه مطلب داره، من نمیتونم ببینم. نامه سفید امضا برای امام حسن میفرسته. خب بعدش چی میشه؟ من به شما عرض میکنم امام حسن اگر که اینو نپذیره وارد جنگ بشه. میدونید معاویه چی کار میکنه؟ کاری که الان من دارم میکنم با لحن من. میگه مردم، من که میدونید خال المؤمنینم، کاتب پیامبرم، ما قصد داشتیم با حسن ابن علی صلح کنیم، مردم آسیب ندینن، یک زندگی با رفاه داشته باشید، تلاش بکنیم برای راحتی شما. نامه سفید فرستادم، میگم حسن جان قربونت بشم، دورت بگردم، هر چی شما میگی همونو بنویس. اومده جنگ کرده، خب من از جان خودم دفاع نکنم؟ یعنی دقیقاً جملاتی که اگر امام حسن صلح میکرد معاویه میگفت. تازه من نمیتونم با اون زرنگی و سیاست معاویه بگم. معاویه چقدر پیچیده است. انقدری که از دختر حضرت زینب خواستگاری میکنه برای یزید، دختر حضرت زینب رو خواستگاری میکنه معاویه برای یزید. با نمک میگه عبدالله بن جعفر همسر از زینب، میگه دست امام حسین شما صف کن، ما از امام حسین بپرسیم. امام حسین میگه آن نظر شما چیه؟ امام حسین میگن که یعنی تردید داری؟ نمیبینی خون ما از شمشیر ما میشه که؟ تردید داری که بالاخره موافقت بکنیم یا نکنیم؟ معاویه کیه؟ یه کنیزی براش میارن به نام هوا، بسیار بسیار خوش شهره بوده. معاویه و اطرافیان میگه این کنیز شایسته کیه؟ هم میگن قربان شایسته شما امیرالمومنین، میگه چاپلوسی نکنید، این شایسته کیه؟ میگه این شایسته ابا عبدالله حسین ابن علی. اون رو میگه بالاخره لباس آراسته‌ای بپوشونن، دو مثلا خیلی زیورالات بهش بدن، 100,000 درهم هم گمان میکنن بهش پول میده، او رو میفرسته برای امام حسین. وقتی میرسه خیلی عجیبه برخورد او با حضرت، میرسه حضرت بهش میگن اسمت چیه؟ میگه اسمم حواس. حضرت میگن آره خیلی اسمتم بهت میاد. بعد میگن چه هنری بلدی؟ مثلا میگه شعر بلدم. میگه یه چیزی بگو. بعد میگه به امام حسین یه شعری میخونه، میگه اگر میشد تو رو به دست آورد تو بهترین بودی، اما چه بکنم که تو قابل عکس نیست، نمیشه تو رو به دست آورد. بعد میگه پدرم شاعر بود، درباره امیرالمومنین شعر میخونه. بعد کاری که حضرت میکنن اینه که تمام اون چیزهایی که آورده و تمام ثروتی که هم داشته بهش میدن و او را آزاد میکنن. و برای تلطیف فضا ببینید ماویه چه کارایی میکنه. یه دونه دیگه بگم رد شم. اطرافیان ماویه و فرستاداش در روم میگن یه فرماندار رومی هست اینجا خیلی ما را اذیت میکنه، شما یه کاری بکن توی روم. مثلا حالا این فرستادا کاردار اعضای سفارتخانه ماویه در روم میگه که این افسر از چی خوشش میاد؟ میگن از فلان مدل کفش و فلان مدل مثلا عطر، حالا عطر درست میشه. ما بیم گردی خوشش میاد، میگن از بخیر اینا میفسته بر طرف. یه بار دو بار سه بار انقدر که دیگه معلوم میشه که میفهمن بقیه که ماویه با این چی داره، بده بس این داره براش کادو میفسته. اینا چند وقتی میذاره ماویه یه نامه برای این فرد مینویسه که فلانی اون نامه که من فرستاده بودی که میخوای علیه پادشاه حرکت بکنی و کودتا بکنی اینا، این کار انجام نده و فلان اینا، امضا میکنه میده به یه نفر. یه وقتی وارد روم میشه اینقدر خود تابلو بازی در بیار که بهت شک کنن تو رو بگیرن. این میرو اینو میگیرن نامه رو دستونن، اه نامه چیه؟ میبرن بزن به پادشاه روم. اون فرماندار رو میخواد میگه که این چیه؟ میگه به حضرت آلا حضرت عباس، نه مثلا به حضرت نمیدونم آکیلیس، به حضرت زئوس، چی چیه؟ من ننوشتم اینو. اون میگه که این ماوی برای تو نشده در پاسخ به تو. میگه من ننوشتم به پیر پیغمبر. میگه صبر کن تحقیق میکنه. میگه آیا این با ماوی ترسه بداشه؟ میگن آره بابا ماوی برش کادا میپسه رفت آمد دارن فلان. میگه گردن دار بزنیدش. بعد دارش میزنن. وقتی که فرستادای ماوی میان پیش ماوی، ماوی میگه چه خبر؟ میگن اون فرماندار در که داشتیم میومدیم هیکلش رو دار بود تو دروازه. چه جوری مخالف از سر را برمیداره؟ این موجود رزل در مقابل امام حسن و امام حسینه. اوضاع به خاطر رفتار این پیچیده است. در قال امام حسین کیه؟ احمقی به نام یزید. البته انشاءالله اگر عمری با روز رسیدیم کتاب بعدی حماسه حسینی، احمق بودن یزید به معنای عقب مونده بودن یزید نیام. نبگیم یزید مثلا یه کسی مثل قلمران، مثلا بگیم یزید میگفت ها مثلا اینجوری جواب میداد. اصلا اینطور نبوده. یزید یه اشتباه محاسباتی کرد، یکم زود این شعر رو گفت که لعبت هاشم و بالملک ولا خبرون جا اولا وحی النظر. این شعر رو یه چند سال زود گفت. اگر یزید یه 7-8 سال دیگه مثل ماوی اوضاع رو اداره میکرد، خدا میدونه چی سر اسلام میومد. ولی الحمدلله این ابله از همون اول رو صادقانه هرچی داشت رو کرد بیچاره. خب همین هم باعثه امام حسین علیه السلام کارش خیلی خیلی راحته. بذار وقتی که به امام حسین علیه السلام میگن حسن و ول کن تو بیا حرکت کن، دقیقا جمله امام حسن امام حسین هم تکرار میکنه. سه، بیعت نخواستن از حضرت و اطرافیانشون. معاویه وقتی امام حسین علیه السلام صلح‌نامه رو نوشت گفت نیازی به بیعت تو و اطرافیان بنی هاشم چی نیست. چرا؟ چون فعلا ماوی میخواست در قدم اول حکومت رو بگیره، حالا تا از این ستون تا اون ستون چیه؟ فرج خدا بزرگه. فعلا بیعت نمیخواد. ولی امام حسین علیه السلام چی؟ یزید به ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان حاکم مدینه که پسر عموشه نامه مینویسه، میگه حسین ابن علی رو بخواه از او بیعت بگیر. داد داد نداد زرمین شده. امام حسن علیه السلام مجبور به بیعت نیست. امام حسین باید بیعت بکنه با کی؟ با شرابخوار سگباز میمون. امام حسین باید بیعت یا بیعت میکنه یا میکشیمه. که اون وقتی که امام حسین علیه السلام میره برمیگره ازن یه بیعت مثل منی باید خیلی علنی و باشکوه اینا باشه. اون میگه آره، میاد بره مروان حکم چیز میکنه. مروان حکم میگه ببین ولی این اینجا بره بیرون دیگه بیعت نمیکنه. حضرت میزنن تو سینش، میگن که مثلی لا یبایع مثله و علی الاسلام سلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. برو پس گذرش هم کن برو. امام حسین بیعت نکنه شاید میشه. به امام حسین نمیگن بیعت کن. چارم بفهمی به خاطر عرض کنم که وقتی که یزید میاد سر کار، چهار نفر بیعت میکنن. چهار آدم شناخته شده: عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر و امام حسین علیه السلام. عدم بیعت اینا به معنای سکوتشون نیست، چون خیلی ها بودن مثلا ساکت بودن کاری هم به کسی نشد. امام حسین علیه السلام بیعت نکنه یعنی یعنی میخوام حرکت کنم. میگن بیعت بگیر ازش که بعد حتی بگیم بیعت کردی ما به ازاش دیمه. چهارم سرخوردگی مردم و حتی قصد جان عزت کردن. مردم از چی سرخوردن؟ از سه تا چیز. یک، شورش های خوارج. دائما خوارج شورش میکنن، این مردم رو به شدت سرخورده کرده. فعال جنگ نهروان که حضرت با اینها برخورد کرد. دوم، سه تا جنگ امیرالمؤمنین. هر سه تا جنگ امیرالمؤمنین جنگ چی بود؟ جنگ داخلی بود دیگه، با مسلمان‌ها بود در ظاهر. سوم، جریان حکمیت و شکست در حکمیت. این سه تا واقعه مردم رو به شدت کلافه کرده، ناراحتن، سرخوردن که این چه وضعیتیه. در کنار این، سپاه امام مجتبی علیه السلام از پنج گروه تشکیل شده. یک، شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام که در اقلیتن، یاران واقعی حضرت که آدم های درستانین ولی اینا اقلیتن در این سپاه. گروه دوم خوارج. خوارج که اومدن تو سپاه امام حسن علیه السلام، حبن لحسن نیومدن. چی اومدن؟ بغضن لمعاویه اومدن، چون این از جنگ صفین هنوز از معاویه بغض دارن. گروه سوم طمعکاران قبایل، این آدم که دنبال غنیمت هم. ببینید در زمان پیامبر جهاد بود، مالنا الا احد الحسنین، اینجا جنگه. فرق جهاد با جنگ، جهاد میریم قربتن علال قاتل و قتل، جنگ میریم که پیروز شیم، غنیمت به دستیم، یه چیزی بکنیم. عمده سپاه امام مجتبی علیه السلام طمعکارایی که برای غنیمت اومدن با حضرت. چهارم، عوام سردرگم، هم از اون را اتباع و کل نائق، یا میلون ما کل ای لم یسته. یه سری آدم هم چه خبره؟ دم همین میرن رو برید بریم ببینیم چه خبره. این گروه چهارم هم. گروه پنجم هم متعصبین قبایل هم. یه سری آدم هم تو قبایل، رئیس قبیله بره راست میرن راست، بره چپ هیچی هم نمیگن. راستای قبایل با امام حسین بیعت میکنن، اینا میگن چشم، بیعت میشکنن، میگن بریم حسین رو بکشیم، میگن چشم. یکیشون نمیگه خب دیروز بیعت کردیم، امروز بریم بکشیم. رئیس قبیله چی میگه؟ همون. این پنج گروه سپاه امام حسین رو تشکیل دادن. این مردم سرخورده‌ای که مثل آب خوردن قصد جان امام حسین علیه السلام رو هم میکنن. امام حسین چی؟ امام حسین مردم کوفه دعوتش کردن، در ظاهر بر او چی؟ اسم مجد شده. به نگر امام حسین علیه السلام نمیرفت، تا آخر تاریخ این سوال مطرح بود که اگه میرفت چی؟ گفتن آقا همه چی آماده، زمین ها ترتیب شده، ما آماده ایم. جنگاورا بودن تو سه تا جنگ امیرالمومنین، بیشترشون این اهل کوفه بودن. امام حسین میاد حکومت تسلیم جزیر میزد کنار، تاریخ عوض میشد. در ظاهر اینه که امام حسین علیه السلام یه زمینه آماده ای داره. و تفاوت آخر، فقدان شرایط امر و نهی. اگر امام مجتبی علیه السلام کاری انجام میداد، احتمال تأثیر صفر، مفسده حد اکثر. اینا درگیر میشدن، معاویه با اون سپاهی که حالا در ادامه انشاءالله توضیح از خواهم کرد میومد، امام حسن و حضرت ابوالفضل و امام حسین و بنی هاشم و اون عده معدود شیعیان رو میکشت، کار تمام شد، تأثیر نداشت، مفسده داشت. امام حسین علیه السلام چی؟ شرایط امرونهی بود، تأثیر داشت، مفسده نداشت. آقا مفسده نداشت، 72 نفر شهید شدن، 72 نفر شهید شدن، اما در قبال چی؟ حفظ اصل دین. وقتی اصل دین در خطر قرار گرفت، هیچی مفسده نیست، اصل دین داره از بین میره و مطمئنی که داره از بین میره. از اون وقت تأثیر داشت، تأثیرش انقدر بود که بعد از امام حسین علیه السلام یزید به درک واصل شد، پسرش معاویه اومد سر کار، گفت پدرم چنین و چنان، حق ما نیست خلافت، رفت کنار و بعدم مرد و حکومت از بنی امیه به کی گفت؟ بنی عباس، به بنی مروان رسید. امام حسین علیه السلام با خون خودش بنی امیه رو سرنگون کرد، رسید به مروانیان، بعد از اونها به بنی العباس. پس این که امام حسین علیه السلام کاری انجام میداد، با توجه به فقدان شرایط امر و نهی فایده ای نداشت. بفرمایید. بفرمایید.
Okay.
که با امام حسن اومده بودن مردم سرخورده بودن، حالا این 12,000 تایی هم که اومدن خودشون چی هم؟ 5 فرقه هم. یعنی اصل مردم سرخوردن، سپاه جمع نمیشه، نمیان، کمک نمی کنن. اینایی هم که اومدن بمون نیستن، آدم حسابی نیستن. حالا روند حالا میخوام بگم که چه اتفاق افتاد. بفهمید شما بینیست که چرا از تجربه بفهمید. نه اینو نگفتی کتاب پیچیدگی رو شبیه تری میگن، میگن تو همین 5 تا چیزی که حالا یه ذره اینجا تفصیل داده شده شاید مطرح میگن که پیچیدگی اوضاع معاویه باعث شد که حضرت چی روند امام حسن رو ادامه بدن. فقط این نیستش. چی شده؟ آها نه، شرط عدم مفسده است. فعلا چرا؟ مثلا بگیم مفسده مثبت، مفسده من، یا شرط عدم وجود مفسده اینجا بود یا نبود؟ فهمشتون درسته، ولی ما خود شرط ها بود.